همراهی شما عزیزان سپاسگزارم. تا برنامه بعد خدا نگهدار.
ساعت 21 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
انتقاد شدید رهبر معظم انقلاب از رفتار طلبکارانه اروپایی ها و عمل نکردن آنها به 11 تعهد برجامی در دیدار ائمه جمعه سراسر کشور. حضرت آیت الله خامنه ای: روند کاهش اجرای تعهدات ایران در برجام قطعاً ادامه خواهد یافت.
رئیس قوه قضاییه در دیدار وزیر اقتصاد: راه فرار مالیاتی را ببندید. همانطور که یک کارمند مالیات می‌دهد، پردرآمدها هم باید مالیات پرداخت کنند.
ادامه کاهش بهای دلار در بازار: با ریزش قیمت‌ها دلار امروز وارد کانال 11000 تومان شد.
و نمایندگان مجلس با دو فوریت طرح الزام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی به حذف سود و جریمه مضاعف از بدهی تسهیلات گیرندگان موافقت کردند.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی و ائمه خدا. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، شبتان بخیر. اینجا جام جم استدیوی خبر رادیو ایران است. خانم خرمنیا و بنده سلحشور خبرهای شامگاهی سه‌شنبه 25 تیر 1398 هجری شمسی را به آگاهی می‌رسانیم.
حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز در دیدار ائمه جمعه سراسر کشور با اشاره به ضرورت سلوک و رفتار مردمی ائمه جمعه، نماز جمعه را امری بسیار مهم، تأمین کننده نیاز جامعه به ذکر و اجتماع و همدلی و زمین ساز استقرار گفتمانهای عالی و بصیرت بخش خواندند و با انتقاد شدید از رفتار طلبکارانه اروپایی ها و عمل نکردن آنها به 11 تعهد برجامی شان تأکید کردند روند کاهش اجرای تعهدات ایران قطعا ادامه خواهد یافت و توفیقات ملت و نظام جمهوری اسلامی در مقابل چشمان حسرت زده غربی ها روز به روز بیشتر خواهد شد. رهبر انقلاب اسلامی در این دیدار که در ایام 40مین سال برپایی نماز جمعه بعد از پیروزی انقلاب صورت گرفت، ضمن تبریک ایام میلاد حضرت امام رضا علیه السلام، توجه دادن دلهای مردم به ذکر الهی را از ویژگی‌های مهم نماز جمعه برشمردند و افزودند. ویژگی دیگر نماز جمعه اجتماع مؤمنان و زمین سازی برای همدلی، یک پارچگی و تألیف قلوب است. ایشان با اشاره به گستردگی نهاد نماز جمعه در سراسر کشور به عنوان یک زنجیره و شبکه به هم پیوسته خاطر نشان کردند. این مجموعه گسترده توانایی نهادینه کردن عالی‌ترین و دشوارترین گفتمان‌ها در موضوعات اصلی و ضروری کشور را دارد که این از ویژگی‌های برجسته نماز جمعه است. رهبر انقلاب اسلامی ائمه جمعه سراسر کشور را به تبیین اهمیت و جایگاه نماز جمعه توصیه مؤکد کردند و در جمع‌بندی اولین محور از سخنان خود گفتند: بدانیم که نماز جمعه مسئولیت بزرگ و سنگینی است که ویژگی‌های ممتازی دارد و باید این فرصت را مغتنم شمرد. حضرت آیت الله خامنه ای محور دوم سخنان خود را به لزوم توصیه به تقوا در خطبه های نماز جمعه اختصاص دادند و افزودند: یکی از نیازهای امروز جامعه ما تقواست که زمین ساز حل مشکلات مادی و معنوی جامعه خواهد شد، اما این تقوا باید به صورت مصداقی و عینی در خطبه های نماز جمعه تبیین شود و نه به صورت توصیه کلی و بدون بیان مصادیق. ایشان تقوا در فضای مجازی را از نیازهای جامعه دانستند و افسودند. یکی از گرفتاری‌های امروز ما رواج دروغ، تهمت، شایعه و مسائلی از این قبیل در فضای مجازی است که باید در خطبه‌های نماز جمعه لزوم رعایت تقوا در فضای مجازی تبیین شود. رهبر انقلاب اسلامی خاطر نشان کردند بیان چگونگی رعایت تقوا در مسائل خانوادگی و وظایف پدران و مادران در تربیت دینی و اخلاقی فرزندان، بیان مصادیق تقوا در روابط زوجین و در مسائل مربوط به اسراف در جامعه و نیز اجتناب از دروغ و تهمت در کسب و کار و معاملات از جمله مصادیق عینی و عملی تقوای مورد نیاز جامعه است که باید در نمازهای جمعه بیان شوند. حضرت آیت الله خامنه ای یکی دیگر از مصادیق رعایت تقوا را اجتناب از ناامید کردن جوانان برشمردند و افزودند:
تقوا در اجتناب از ناامیدسازی جوانان. بعضی ها هستند که در مدرسه، چه در دانشگاه، چه در محیط‌های گوناگون کسب و کار، کیفیت حرف زدنشون ناامید کننده است. آقا فایده ای نداره، آقا به درد نمیخوره. جوان رو از آینده خودش به آینده کشور ناامید میکنن. یعنی در واقع قدرت جوان و فرصت وجود جوان رو از کشور و از اجتماع اسلامی میگیرن. اون یک منکری است. توجه ندارن. تقوای در این امر این است که مراقبت کنن.
سلوک عملی ائمه جمعه و نحوه ارتباط آنان با مردم سومین محوری بود که رهبر انقلاب اسلامی به آن پرداختند. حضرت آیت الله خامنه ای گفتند رفتار و عمل ائمه جمعه باید به گونه ای باشد که مردم از آن دین، تقوا، صداقت و انقلابی گری را استشمام کنند. ایشان مردمی بودند و انس با مردم به صورت واقعی و غیر تصنعی را از ضروریات سلوک عملی ائمه جمعه برشمردند و افزودند:
یکی مردمی بودن، رفتار با مردم، انس با مردم، یگانه بودن با مردم، روادار بودن با مردم، اینه مردمی بودن، نه به صورت تصنعی، نه واقعا به معنای واقعی کلمه. پس مردمی بودن یکی از اون شعب خاص سلوک امام جمعه و عمل اون پیگیری مشکلات مردم. خب ائمه جمعه مرجع حوائج مردمند، یعنی مردم هر مشکلی دارن، مشکلات مالی، مشکلات کسبی، مراجعه میکنن به ائمه جمعه به خیالی که حالا اینا مثلا معجزه میتونن بکنن، در حالی که ائمه جمعه پولی که در اختیار ندارن، امکاناتی در اختیار ندارن. اما پیگیر باشید مشکلاتشون رو. بله شما امکانات ندارید، پول ندارید، بودجه خاص برای رسیدگی به مردم ندارید، اما میتوانید به عنوان یه شخصیت، به عنوان یک عنصر محترم، حوایج اونها رو منتقل کنید به کسانی که میتوانن برطرف کنن. نفس این که شما با چهره باز برخورد کنید وقتی کسی به شما مراجعه میکنه، بفهمه که شما درد او رو درک میکنید و رنج او رو اهمیت میدید، خود این برای او یک نوع شفاست. اجتناب از رفتن به سمت صاحبان ثروت و قدرت، یکی از این چیزهای مهم اینه. سر سفره اصحاب ثروت و قدرت تا میتوانیم حاضر نشیم. این رو میتوانیم توضیح کنیم و میتوانیم برای خودمون قرار بدیم به اون طبقات برگزیده و اشرافی زیاد نزدیک نشیم. نزدیک شدن به اونها به طور طبیعی مایه دور شدن از توده مردم و عامه مردم این هاست. یکی از موارد مهم سلوک عملی ائمه جمعه مراقبت از نزدیکانه، مراقبت از فرزندان، مراقبت از نزدیکان که اینا یه وقت دچار اشتباهی نشن، دچار لغزشی نشن. اون کسی که سراغ شما میاد و شما او رو رد میکنید، ممکنه سراغ فرزند شما بیاد، از اون طریق نفوذ بکنه. یکی از مسائل مهم این است که مراقب رفتارهای فرزندانمون، مراقب رفتارهای نزدیکانمون باشیم.
رهبر انقلاب اسلامی در بیان نکته چهارم با تأکید بر ضرورت غنی‌سازی خطبه های نماز جمعه گفتند:
خطبه ها بایستی غنی‌سازی بشود، خطبه بایستی پرمغز و آموزنده و راهگشا باشه. باید حساب شده حرف زد، باید سنجیده حرف زد، باید حرف مورد استفاده رو پیدا کرد و انتخاب کرد و گفت. باید حرفی گفت که سؤال ذهنی و مقدر مستمع و مخاطب را پاسخ بگه. امروز جوانهای ما سوالاتی دارن، چه سوالات سیاسی، چه سوالات دینی، چه سوالات شخصی نسبت به ما. باید بتوانیم این سوالات رو پاسخ بگیم. بهترین جام نماز جمعه است، چون هر هفته است. منتها این نیاز رو چگونه تشخیص بدیم؟ یعنی از کجا بفهمیم که امروز ذهن جوان نیازمند چه ارشادی است، دنبال چه سوالی است از ما؟ این رو باید تشخیص داد. به نظر من یکی از راه‌هاش، حالا مطالعه و بحث کردن و ملاحظه جوانه با اینا که خب هست، یکی از راه‌هاش انس با خود جوان هاست. فرض کنید شما، من باب مثال عرض میکنم، اعلان کنید که ما هفته‌ای یک روز و یک ساعت مخصوص دیدار با جوان هاست. جوان ها میتوانن بیان تو این یک ساعت حرف بزنن، سوال کنن، بشنون، بگن.
حضرت آیت الله خامنه ای استفاده از جوانان مؤمن با فکر و مورد اعتماد را در ستادهای نماز جمعه ضروری خواندند و به ائمه جمعه توصیه مؤکد کردند خطبه ها را کوتاه، بلیغ و رسا بیان کنید. رهبر انقلاب اسلامی حمایت از جهتگیری ها و جریان های انقلابی را از وظایف ائمه جمعه کشور برشمردند، اما تاکید کردند در عین حمایت از جریان های انقلابی باید به همه طرف ها روی خوش نشان دهید. حمایت از تشکل های جوان و خودجوش فرهنگی در سراسر کشور و اتخاذ مواضع انقلابی و منطبق با سیاست های نظام، دو توصیه مؤکد دیگر رهبر انقلاب به ائمه جمعه بود. ایشان خاطر نشان کردند کشور با روحیه انقلابی قابل پیشرفت کردن است و با حرکت انقلابی به اوج تکامل میرسد و هر گونه کوتاه آمدن از این مواضع نه فقط به ضرر انقلاب بلکه به ضرر ملت، کشور و آینده ایران خواهد بود. رهبر انقلاب اسلامی ائمه جمعه را از برخورد با دستگاه‌ها در نماز جمعه پرهیز دادند و افسودند گاهی یک منکر و مشکل بزرگ وجود دارد که با وجود پیگیری‌های مکرر حل نمی‌شود. بیان این موارد که خیلی هم نادر است در نماز جمعه ایراد ندارد، اما نباید به محض دیدن مشکلی در دستگاه‌های دولتی، قضایی و یا مراکز دیگر آن را در خطبه‌ها مطرح کرد، چرا که تأثیر مثبت ندارد، موجب افزایش شکاف‌ها و اختلاف‌ها می‌شود و مردم را دچار تشویش می‌کند. ایشان طرح عملکردهای مثبت و امیدبخش در نماز جمعه را کاملا ضروری خواندند و افسودند حرکتی در زمینه رونق تولید در کشور شروع شده که لازم است مصادیق این جریان امیدبخش در خطبه ها بیان شود. حضرت آیت الله خامنه ای تمرکز دستگاه‌های تبلیغاتی دشمن بر ناکارآمد نمایی نظام و ناامید کردن مردم را یادآور شدند و افسودند باید با بیان واقعیات امید بخش مردم را در مقابل هجوم رسانه‌های بیگانه کمک کرد. رهبر انقلاب اسلامی بخش پایانی سخنانشان را به مسائل جاری و کلی کشور اختصاص دادند و تأکید کردند خوشبختانه ملت و نظام عظمت و اقتدار و ثبات خود را به دنیا نشان دادند و به دشمنان تحمیل کردند. حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به اذعان عمدتاً پنهان مقامات کشورهای مختلف در مذاکرات گوناگون و سطح بالای سیاسی جهان گفتند، حتی در مذاکرات و محافلی که ما حضور نداریم، حرف از قدرت ملت ایران و نظام جمهوری اسلامی در میان است که این واقعیت نشان می‌دهد نظام مردمی ایران توانسته است عظمت و اقتدار خود را به کوری چشم دشمنان به اثبات برساند. رهبر انقلاب اسلامی دست یاری پروردگار را عامل اصلی ایستادگی و موفقیت ملت در مقابل فشارها و توطئه‌های 40 ساله دشمنان خواندند و افسودند اقتدار روزافزون جمهوری اسلامی در مقابل چشمان حسرت زده دشمنان نشانه بی تردید حمایت خداوند متعال از انقلاب اسلامی و ملت ایران است. حضرت آیت الله خامنه ای در ریشه یابی برخورد گستاخانه غربی ها از جمله اروپایی ها با ایران در مسائل جاری برجامی به خصلت تکبر آنان اشاره کردند و گفتند خود بزرگ بینی موجب می شود غربی ها نتوانند حقایق را درک کنند. البته این تکبر در مقابل ملت ها و کشورهای ضعیف برای آنان موفقیت به همراه می آورد، اما در مقابل ملت هایی که نمی هراسند و از حق خود دفاع می کنند غربی ها را دچار شکست می کند. رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به سخنان صریح وزیر امور خارجه درباره 11 تعهد برجامی اروپایی ها در مقابل ایران و عمل نکردن آنها حتی به 1 تعهد گفتند،
در قضایایی که بین ما و اروپایی ها هست علت این که مشکل باقی میمانه تکبر اونها. خب اروپایی ها به گفته وزیر خارجه محترم ما که خب واقعا زحمت هم میکشن اینا، 11 تعهد اروپا در مقابل ایران در قضیه برجام داشته و به هیچ کدام از این 11 تعهد عمل نکرده. این حرفیست که وزیر خارجه ما داره میگه. به صراحت با وجود این ملاحظات دیپلماتیک به صراحت داره این حرف با وزیر خارجه ما میزنه که اروپا 11 تعهد در قبال ما دارد و به این 11 تعهد عمل نکرده. ما چی؟ ما به اون تعهداتی که در برجام بود و به چیزی بالاتر از اون عمل کردیم. حالا که شروع کردیم در مقابل اونها تعهداتمون رو کاهش بدیم، اونها طلبگارانه میان جلو، آقا چرا شما تعهدتون رو کاهش میدید؟ خب پر روها، شما 11 تعهد داشتید هیچ عمل نکردید، چرا از ما میخواید که ما به تعهداتمون پابند باشیم؟ حالا ما تازه شروع کردیم به کم کردن تعهدات و این فرایند قطعا ادامه خواهد یافت.
رهبر انقلاب با انتقاد بسیار شدید از دزدی دریایی انگلیسی های خبیث گفتند،
در بین این توقعات بیموردی که دارن انگلیس خبیث که واقعا خبث او واضحه دزدی دریایی میکنه، کشتی ما رو در واقع ای دزدن. در واقع این دزدی سال شکل قانونی معمولا رفتارشون اینجوریست، جنایت رو میکنن، به جنایت خودشون میخوان یه قالب قانونی بدن، یه چیزی هم درست میکنن که آره علتش این بوده، اما واقع قضیه همینه، دزدی دریاییست، دزدی دریایی هم میکنن که خب البته انشاءالله جمهوری اسلامی و عناصر مؤمن در جمهوری این کارها رو، این قباست ها رو بی جواب نمیگذارن، در فرصت خود و جای خود پاسخ خواهند.
رهبر انقلاب اسلامی با ابراز خرسندی از دل بریدن ملت و مسئولان از بیگانگان افسودند،
به برکت دل بریدن مسئولین و ملت از بیگانگان کشور در حال جوشیدن از درونه. همچنانی که در دوران جنگ که به ما نه سلاح میدادن، نه مهمات میدادن، نه ابزارهای دست پایین دفاعی رو میدادن که مثال سیم خاردار رو بارها گفتیم، چون یه چنین وضعیتی پیش آمد عناصر توانا در درون نظام، در درون کشور
به فکر افتادن که خودشون نجات بدن از این وضعیت، به خودشون فشار آوردن، به خودشون تکیه کردن، به خودشون امید بستن و خب به حمدالله به اینجا رسیدیم که مشاهده میکنیم در زمینه مسائل دفاعی، در زمینه امکانات تسلیحاتی، امروز به حمدالله کشور در جایگاه خوبی قرار داره، خدا رو شکر، به برکت تکیه به خود. در زمینه مسائل اقتصادی هم همینجور، الان مراجعه به جوانهایی که اهل ابتکارن از طرف دستگاه‌های گوناگون دولتی زیاد شده، دستگاه‌های جوانهای مجموعه‌های جوان مثل جهاد دانشگاهی و غیر اینها، مجموعه‌های جوان و خوبی هستن که توانایی‌های زیادی دارن، اینا همواره منتظرن کسی به اینا مراجعه کنه، از اینا کار بخواد. خیلی اوقات به ما شکایت میکردن که دستگاه‌های دولتی از ما کار نمیخوان، کاری که تولید کردیم و از ما نمیخرن، دریافت نمیکنن، بیارن سراغ بیگانگان. الحمدلله دل بریدن از بیگانگان موجب شده که به این دستگاه‌ها مراجعه بشه، از این دستگاه‌ها کار خواسته بشه، اینها به حرکت بیفتن و یک جوشش درونی در کشور رو الحمدلله به وجود آمده و این به توفیق الهی، به فضل الهی ادامه پیدا خواهد کرد و کشور رو به استغنای واقعی از بیگانه خواهد رسون به منهی و فضله.
پیش از سخنان رهبر انقلاب اسلامی، حجت الاسلام حاج علی اکبری رئیس شورای سیاستگزاری ائمه جمعه، نماز جمعه را از برکات انقلاب و از عوامل اصلی حفظ نظام اسلامی خواند و افسود امروز در 900 شهر نماز جمعه اقامه می شود و در طی 40 سال گذشته با برگزاری بدون وقفه 2079 هفته نماز جمعه، حدود 200,000 ساعت محتوا در خطبه های نماز جمعه شهرهای کشور ارائه شده است. حجت الاسلام حاج علی اکبری نماز جمعه را رسانه‌ای مؤثر خواند و خاطر نشان کرد نهاد نماز جمعه به عنوان قرارگاه مردمی تحقق بیانیه گام دوم، هدف اصلی خود را دستیابی به نماز جمعه تراز انقلاب اسلامی با ویژگی‌های همچون جامعه پردازی و تمدن سازی قرار داده و ائمه جمعه سعی می‌کنند نقش خود را در تبیین گفتمان انقلاب اسلامی متناسب با شرایط کنونی و نیازهای جامعه ایفا کنند.
امروز همچنین 24مین اجلاس سراسری ائمه جمعه با شعار همگام با گام دوم انقلاب آغاز به کار کرد. فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مراسم افتتاحیه این اجلاس گفت شاهد غروب تمدن خسته، افسرده و فرسوده لیبرالیسم در غرب هستیم. سردار سرلشکر پاسدار حسین سلامی افسود شکست خوردگی این تمدن و پوک شدن استخوان‌هایش کاملا آشکار است. او گفت هیچ کس باور نمی‌کرد که خورشید اسلام در شرق فضاهای تنفسی زیادی را حاصل کند و قدرت‌های بزرگ را از بلاد اسلام بیرون براند. فرمانده سپاه پاسداران افسود بزرگترین عنصر قدرت ما در عصر جدید رهبری است. او حکمت و وحی و قدرت را با هم ترکیب می‌کند. در این اجلاس دو روزه قرار است معاون علمی و فناوری رئیس جمهور نیز سخنرانی کند. گفتگوهای تعاملی و برگزاری نشست‌های جانبی از دیگر برنامه‌های 24مین اجلاس سراسری ائمه جمعه است.
ادامه خبرهای بخش شامگاهی رادیو ایران. رئیس قوه قضاییه در دیدار وزیر اقتصاد بر ساماندهی مالیات‌های معوق، حذف فرار مالیاتی، ایجاد نظام هوشمند مالیاتی و عدالت مالیاتی تأکید کرد و گفت راه فرار مالیاتی را ببندید. حجت الاسلام و المسلمین رئیسی افسود زیرساخت‌ها باید به گونه‌ای فراهم شود که فرار مالیاتی در کشور به حداقل برسد و از بین برود، هرچند آخرین آمارها نشان از کاهش فرار مالیاتی دارد. رئیس دستگاه قضا گفت همانطور که از یک کارمند به حق و به درستی مالیات دریافت می شود، باید صاحبان مشاغل کلان و پردرآمد نیز مالیات خود را به صورت دقیق و منصفانه پرداخت کنند. وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در این دیدار خواستار کمک دستگاه قضا برای وصول حدود 29 هزار میلیارد تومان معوقه مالیاتی شد. فرهاد دژپسند با اشاره به لزوم فرهنگسازی در پرداخت مالیات افسود:
خواهش ما اینه که کمک بکنید به عنوان یکی از مقامات عالی نظام، در واقع مالیات رو همه تک تک آقا و تک تک مدیران و تک تک مسئولان فردن و اجتماعا این احساس بکنن که یک دینه، اگر انجام ندادن شب نباید بخوابن، چون که ما اگر خمس رو در سال خمسی پرداخت نکردیم اموالمون رو پاک نشده میدونیم و بنابراین حق تصرف برای خودمون قائل نیستیم تا بریم خدمت مرجعمون یا نماینده مرجعمون رو پاک. این فرهنگ جا بیفته به عنوان یک باور اجتماعی عمومی خیلی کمک میتونه بکنه. ما الان خالص اشتراج به مالیات معوق خیلی آمارای مختلف داده میشه. ما آخرین بررسی‌ای که با همکارای وزارت اطلاعات داشتیم فهمیدیم 28800 میلیارد تومان، یعنی چیزی است که ما قطعاً داریم. حالا جریمه اینا رو پالایش کنیم، باید این رو در واقع بریم بگیریم، باید فراریان مالیاتی طول بندازیم.
سخنگوی قوه قضاییه از قطعی شدن حکم 58 مفسد اقتصادی خبر داد. غلام حسین اسماعیلی گفت هادی رضوی متهم بانک سرمایه و برادران ریختگران که به جرم اخلال عمده در نظام اقتصادی محکوم شدند جزء همین محکومینند. دستگیری 6 نفر از کارکنان سازمان غذا و دارو و یک شرکت واردکننده دارویی به اتهام دریافت رشوه و اجرا نکردن تعهدات از دیگر خبرهای نشست خبری امروز سخنگوی دستگاه قضا بود. همکارم حنیف پیافرین گزارش می‌دهد.
حکم قطعی برای 58 مفسد اقتصادی صادر شد. این خبری بود که سخنگوی قوه قضاییه امروز سه‌شنبه در نشست خبری اعلام کرد. غلام حسین اسماعیلی همچنین در این نشست گفت پرونده هادی رضوی متهم بانک سرمایه و برادران ریختگران که به جرم اخلال عمده در نظام اقتصادی تا 15 سال حبس، جزای نقدی، رد مال و انفصال از خدمت محکوم شدن نیز جزو همین محکومینند. ضمن اینکه محسن پهلوان مالک پدیده شاندیز هم با حکم سنگین و متولی روبروست.
58 نفر در دادگاه‌های ویژه ما محکومیت پیدا کردند یا محکومیت‌های سابق صدور اونها به قطعیت و به مرحله اجرا رسیده. این 58 محکومیت قطعی در بازه زمانی اخیر اثبات کننده اهتمام و جدیتی است که دستگاه قضایی داره انجام میده.
غلام حسین اسماعیلی همچنین درباره پرونده یکی از نمایندگان مجلس به اتهام فساد اقتصادی افسود، این پرونده پیش از ریاست جدید قوه قضاییه تشکیل شده و یکی از پرونده‌های مهم اقتصادی است. وی در این نشست خبری درباره تشکیل پرونده برای برخی شرکت‌های خودرویی هم گفت:
پرونده‌های متعدد داریم، بعضن کیفرخواست خورده در دادگاه، بعضن مثل کیمیا خودرو دادگاهش برگزار شده، در حال صدور رأی. پرونده‌های با 300 شاکی، با 500 شاکی، با 1400 شاکی و جزء اهتمامات ماست. این پرونده ها اونی که رأی صادر بشه حتما اطلاع رسانی خواهد شد.
سخنگوی قوه قضاییه در بخش دیگری از این نشست خبری از دستگیری 6 نفر از کارکنان سازمان غذا و دارو و یک شرکت واردکننده دارویی خبر داد و گفت:
یکی از شرکت‌هایی که هم در کار تولید دارو و هم در کار واردات دارو فعالیت می‌کرده و ارزهای قابل توجهی ارز دولتی بابت واردات دارو از سیستم بانکی اخذ کرده و تعهدات ارزی خودش رو انجام نداده، به لحاظ عدم انجام تعهدات ارزی و همچنین در بخشی به لحاظ گراننمایی داروهای وارداتی به لحاظ شرکت‌های زنجیره‌ای که داشتن تحت تعقیب قرار گرفتند و در همین رابطه 3 نفر هم از حوزه مربوطه در سازمان غذا و دارو به اتهام اخذ رشوه تحت تعقیب قرار گرفتند.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه با اشاره به ورود دادستانی کل کشور به اقدام غیرقانونی دولت انگلیس در توقیف نفتکش روسیه حامل نفت ایران تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران تا احقاق حق خود و تنبیه پایمال کنندگان حقوق مردم موضوع را تعقیب خواهد کرد.
دولت جمهوری اسلامی ایران هم در سازمان ملل و هم در مراجع داوری بین المللی و قضایی بین المللی نسبت به تعقیب این موضوع اهتمام لازم رو داشته، از اونجایی که دادستان کل کشور نیز وظیفه دارد موضوع رو تعقیب بکنه، علاوه بر اهتمام دولت، دادستانی کل کشور هم به عنوان یک مرجع قضایی به این موضوع ورود پیدا کرده.
آقای اسماعیلی با اشاره به ابلاغ دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی در قوه قضاییه به مراجعه کنندگان گفت اگر اهمال و بی‌توجهی در این دستگاه مشاهده کردند، حتما به مدیران قضایی در بخش‌های مختلف اطلاع دهند.
کاهش بهای دلار در بازار همچنان ادامه دارد و با ریزش قیمت‌ها دلار امروز وارد کانال 11000 تومان شد. هر دلار در بازار آزاد امروز با 500 تومان کاهش تا 11700 تومان نیز کاهش یافت. هر یورو هم با کاهش 700 تومانی در مقایسه با دیروز 13400 تومان فروخت.